در این 3 سال آخر قبل از تشکیل دولت 13 در رابطه با 3 مسئله، یعنی مسئله اصلی کمبود منابع ارزی به علت تحریم ها، بانک مرکزی دولت سعی کرد که منابع ارزی رو مدیریت کنه. بنابراین اومد یه تصمیم گرفت که از دیدگاه مدیریت منابع ارزی درسته، ولی این تصمیم رو به مناطق آزاد تعمیم داد، تسری داد. آمد علارغم قانون مناطق آزاد که ورود و خروج کالا رو، هر کالایی رو در مناطق آزاد بدون محدودیت و بدون انتقال ارز با کمترین تشریفات مجاز میدونه، اومد محدود کرد به انتقال ارز و به ثبت سفارش. این داستانی بود که تو مناطق آزاد اتفاق افتاد و ضربه اساسی تری رو تو این 2-3 سال آخرم زد. این مجموعه
خیلی متشکرم. خیلی ممنون و متشکر. خدمتون خواهیم بود. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید و ما داریم درباره موضوع تقویت تولیدات صادرات محور در مناطق آزاد گفتگو میکنیم با کارشناسان. یه رفت و برگشتی داشته باشیم. مجدد خدمتون خواهیم بود.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,035 ارسال و برنده شوید.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر صمد عزیز نژاد کارشناس اقتصادی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عزیز نژاد سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی جناب مسعودی و سایر مهمانان عزیز سلام و عرض ادب دارم. حیات مبارک باشه. فردا هم روز شهادت تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
متشکرم قربان. آقای عزیز نژاد، ما میگیم مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری. حداقل اتفاقی که تو مناطق آزاد تجاری باید بیفته وقتی که ازش نام میبریم اینه که باید یه آزاد از در واقع قوانین اقتصادی سرزمین اصلی باشه. این یه موضوع فکر میکنم کاملا مشخصه. جزئیات هم بلا مسائل مختلف داره که در موردش میخوایم صحبت بکنیم. کارشناسان حاضر در برنامه به نکاتی که اشاره کردن بیشتر این بود که حالا من یه کوچولو هم از این موضوع بگم که از منظر بعضی در واقع فعالین کارشناسای اقتصادی، بعضی ها مناطق آزاد رو حتی با عنوان حیات خلوت نام میبرن، از این که کارهای اقتصادی که میخواد صورت بگیره داره اونجا چجوری صورت میگیره، عبارات مختلفی. ولی وقتی میایم دقیق تر بررسی میکنیم میبینیم که موضوعاتی که در مناطق آزاد داره پیش میره همگام با اتفاقاتی که باید بیفته نیست. یعنی چی؟ یعنی این که اگر قراره بر این هست که ما تولیدی داشته باشیم صادرات محور، باید مهیا بکنیم همه مواردش رو که اون تولید کننده بتونه فارغ از سرمایه گذاری که میکنه اونجا با خیال راحت بپردازه به اینی که اونجا تولیدش رو پیش ببره، خوشه های صنعتی ایجاد بشود، برنامه محور باشه، اتفاقاتی که بتونه نتیجه مثبت داشته باشه. اما نکته‌ای که باهاش مواجه میشیم میبینیم که ما همه کارا رو با هم انجام نمیدیم. یه قسمت رو میریم جلو انجام میدیم، یه قسمت رو انجام نمیدیم. همین تأثیر میذاره رو عدم در واقع تداوم اون سرمایه گذاری ها و اتفاقات مثبتی که به دنبالشیم در مناطق آزاد بیفته. تو این وسط ها یه موقعی هم یه اتفاقات دیگه میفته، میان میگی ارزش افزوده رو بدید، میان میگی اون قسمت هم این کار رو بکنید. من نه مخالفم نه موافقم، دارم مطرح میکنم از زاویه این که میخوام ببینیم حضرت عالی با عنوان یک کارشناس اقتصادی دیدگاهتون نسبت به همه این مسائل چیست؟
من خدمت شما عرض کنم، ماده یک قانون نحوه تأسیس و اداره مناطق آزاد یک اهدافی رو برای مناطق آزاد تجاری صنعتی در نظر میگیره. وقتی وارد اون اهداف میشیم میبینیم که اهداف متعدد و گاه متناقضی طرح شده.
بله.
مثلا شما فرض بکنید یک طرف مثلا کمک به رشد تولید هست، پردازش صادرات و صادرات مجدد هست، در کنارش اهداف اجتماعی دیدیم، توسعه مناطق همجوار و از این مسائل. همه این اهداف رو وقتی شما بررسی میکنید که انهو سیاست‌گذار شامل دولت و مجلس زیاد به دنبال توسعه صادرات نبوده و این رو از عمل کرد و خروجی این مناطق هم میشه برداشت کرد. وقتی مناطق آزاد موجود رو مقایسه میکنید با مناطق آزاد دنیا، میبینید که همون خشت اولی که میخوایم بذاریم ما در ایران کج گذاشتیم. در دنیا مثلا جبل علی یا مثلا فرض کنید همین بندر ترابزون ترکیه یا کشورهای دیگه مثل گرجستان یه زیرساختایی رو آماده میکنن و بر اساس اهدافی که برای توسعه صادرات و ارتقای رشد اقتصادی در نظر میگیرن همه موظف میشن اگر برنامه‌ای دارن بیان اونجا انجام بدن. ما همینجا دوتا خلل داریم. یکی این که ما هیچ زیرساختی آماده نمی‌کنیم. همین الان دولت قبلی یه مصوبه رو گذرونده، اومده مثلا 8 تا منطقه آزاد جدید، 5 تا منطقه آزاد جدید ایجاد کرده. نه ساختمونی داره، نه زمینی داره، نه مکانی داره. کسی که میره اونجا مسئول میشه، اولین کاری که میکنه اینه که تا میتونه واردات رو زیاد بکنه، از محل درآمدی که از عوارض بر واردات اون منطقه کسب میکنه شروع کنه به ایجاد زیرساخت. تازه مثلا بیاد یه ساختمون برای منطقه آزاد بسازه، بعدش بخواد راه ها رو درست کنه، بعدش مثلا سیستم گمرکش رو درست کنه، بعدش انبارداری رو درست کنه، یا میبینی سالها میگذره و هیچ وقت این شکل نگرفته. و یعنی بهترین منطقه آزاد ایران رو اگر در کیش خلاصه کنیم که محصور هست، یک جزیره هست، یا در قشم، شما میبینی کیش غیر از این که در حوزه ارائه خدمات مصرفی به گردشگران موفق بوده کار خاصی نتونسته بکنه. یعنی مردم اکثرا میرن کیش یا برای تفریحات یا برای اینکه کالای چیزی بخرن، کالای خارجی که اومده تو فروشگاه‌ها و مراکز خرید اونجا بس داده شده. بنابراین هیچ وقت اونجا از لحاظ صنعتی یا تولیدی رونق نگرفته و مرکز مگه مبدأی برای صادرات هم نشده. بهترین منطقه آزاد ماست دیگه. حالا مناطق آزاد دیگه که حالا محصول نیستن یا وسعتشون خیلی بالاتره دیگه مشکلاتش خیلی بیشتر میشه. این یک بحث است. بحث دوم این هست که فقدان انگیزه و تفکر ملی در خود ما هست، یعنی در ما ایرانی ها هست. در یک کشور کره 4 تا منطقه آزاد هست با یک اهداف و برنامه مشخص. هر کسی که اهل کره است حق داره میره اونجا سرمایه گذاری میکنه، هم خودش منتفع میشه هم اقتصادش، یا تو ترکیه یا هر کشور دیگه. شما بالاترین رکن سیاست گذاری ما مجلس شورای اسلامی است. همین الان برید نمایندگان مجلس رو یه چک بکنید، همه میگن آقا شهر من، منطقه من بشه منطقه آزاد. هیچ کی نمیگه من ایرانیم، میگه من اهل اردبیلم، میگه من اهل مثلا فرض کنید خراسانم، میگه من اهل فلانجام، چرا من ندارم، من اهل سیستانم، من اهل فرض بکنید بوشهرم، چرا من منطقه آزاد ندارم. یعنی منیت، تفکر منیت و منطقه‌ای حاکم شده بر تفکر ملی که بگن آقا چه ایرادی داره اونجا منطقه آزاد، این امکانات رو داره، این مزایا رو داره، من برم اونجا سرمایه گذاری بکنم و موجب رشد خودم و کشورم بشم. این بله. هم یعنی شأن پایین سیاست گذاری در کشور هست. و سوم هم بحث پاسخگویی و شفافیت است. باید بپذیریم که مناطق آزاد ما در پایین ترین وضع شفافیت هستند و تا حالا هم نتونستن نقش ایفا بکنن دیگه. الان سهم مناطق آزاد در تولید ما کمتر از 1%، حدود 0.5%. سهمش از تجارت کل کشور هم سهم چندانی نیست، در حد مثلا 2-3%.
بله.
خیلی دیگه اغراق بکنید. بنابراین تیه مثلا شما از سال 70 در نظر بگیرید تا سال 1400 که 30 سال میگذره،
بله،
مناطق آزاد اصلا نقشی ندارن غیر از این که بعضی چیزاشون خیلی بولد هست بشه.
خیلی متشکرم. ما دوباره برمیگردیم به شما. نکته‌ای که آقای مبرهن وجود داره این هست که خانم سخای شما نکته‌ای داشتین، مثل اینکه من صحبت شما رو قطع کردم بعد رفتیم سر مهمون تلفنی. حالا می‌خواید اگه نکته‌ای هست حالا بزنید در ادامه.
آقای مبرهن فرصتی بعد از ایشون بله یه فرصتی به من بدین حتما.
خب آقای مبرهن نکته‌ای که وجود داره، حالا یه مثال از این موضوع زدن، یه نکته‌ای هم که وجود داره، بسیاری از این مناطق آزاد، حالا مناطق آزادی که یه دفعه وسط یه جایی به وجود میاد که حالا داره اون زندگی معمول خودش انجام میشه، فارغ از این که مشاغل سنتی و اتفاقاتی که در سرزمین اصلی صورت میگیره اونا رو تحت شعاع قرار میده، با ایجاد یه بازار مرزی نتیجهش این میشه که کالای وارداتی گران قیمتی که در حمایت از تولید داخل هم مطمئنا نیست، یواش یواش هم وارد میشه، تحت تاثیر میذاره اصلا اون منطقه رو. اینو در رابطه با کیش یا حالا قشم و جاهای قدیمی تر میتونیم اون روزهای ابتدایی رو بگیم، حالا الان شاید زیاد در موردش صد نداشته باشه، اما جاهایی که در داخل کشورمون داریم یه دفعه میبینیم وسط کشور یه جایی یه دفعه میشه منطقه آزاد. به هر حال اهدافی وجود داره که باید به اون اهداف برسیم، ولی این اهداف وقتی که ازش جا میمونیم اون مسائل اصلی رو اصلا کلا تحت شعاع قرار میده، و برای همین هم هست که یه دفعه همه به این نگاه میکنن که خب اینجا چرا ارزش افزوده نمیدن، چرا اینو نمیدن، چرا اونو نمیدن، حالا اینکه همه کار توش داره میشه اینم مثلا جاری بشه درش.
عرضم به خدمتتون که من خدمت مهمان عزیزمون که تلفنی در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم. اولا که مناطق جدیدی که به تصویب رسیدن هیچ کدوم واردات کالا ندارن، محض اطلاعتون، اینها این هدف رو دنبال نمیکنن و دقیقا هم در نقاطی دیده شدن که میتونن تو مبادلات مرزی خیلی مؤثر باشن. حالا شرایط اهداف خودشون دارن.
حالا ببخشید من یه سوال دارم جناب مران، سلام هم دارم. شما بفرمایید توجیه اقتصادی مالی فنی اینا چی بوده اینا تأسیس شدن، شما بفرمایید.
بله این یه کتابه، نمیتونم الان در عرض دو سه دقیقه که مطمئنن مجمع تشخیص مجلس شورای اسلامی و همه اینها این موارد رو بررسی کردن که تصفیب کردن.
حالا من فکر نمیکنم آقای مبرهن از زاویه دفاع گفته باشن.
نه من چون فرمودن که مدیران اینجا باید برن کالا بیارن و بفروشن و از این صحبت ها، گفتم که برشون اصلا نگرانی نداشته باشن، اونجا مرکز واردات کالا دیگه نخواهد بود.
درست.
البته مرکز واردات کالا حقیقی، این چیزی که راجع به مناطق میگن کذب محضه، بازم دارم اشاره میکنم به شما، ما هم نوع کالاهایی که ساخته شده وارد میشه توسط یک کمیته که تمام این ارکان دولتی از وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد و همه اینها هستن، اونا نوع کالای ما رو مشخص کردن. ما هر نوع کالایی نمیتونیم وارد کنیم به عنوان کالای ساخته شده و حجم کالای ما، من گزارش تحلیلی دارم، بین 2-3% یک رویه مشابه به اصطلاح واردات کالا که توسط مسافرین خارج از کشورمون که وارد کشورمون میشن از 44-45 نقطه مرزی کشور، 2-3% اون میزان حجمیه که مسافرین با خودشون میارن. این هم که به قول معروف هست دقیقا، حالا اون نوع کالاها خیلی کنترل نمیشه، خیلی پایش نمیشه، ولی کالاهایی که ما میاریم هم گمرک سازمان پایش میکنه، اداره استاندارد پایش میکنه، وزارت بهداشت پایش میکنه.
یعنی شما میفهمید که متفاوت با آماری
اصلاً که داره ارائه اصلاً میشه. کذبه و دروغه و دوستان برای اینکه مناطق رو به قول معروف بکوبن میگن. در خصوص
همتون تو تولید چقدر اجام
مبارد؟ عرض میکنم آقای تولید هم یه دلیل
خدمت شما،
شما فرمایش خانید. کردید من سر سوزنی صحبت نکردم بین فرمایشاتون. شما ماده یه که ما رو از ته خوندید متاسفانه. ماده یه که ما میگه به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمد عمومی.
بله.
آخرش گفته حضور در بازارهای جهانی، تولید و صادرات کالای صنعتی. حالا اگه دوستان در مجلس این کار نکردن، ببینید ما 3 منطقه نسل اول داریم، کیش، قشم، چابهار. بنده سال 72 اونجا بودم، ما روزی 6 ساعت برق داشتیم استاد. شما با کدوم زیربنا می‌خواستی اونجا تولید راه بندازی که بره صادرات محور هم باشه؟ شما همین ابزار، حالا سرکار خان سخایی اینجا کارشناس این بحث هستن، شما بحث تولید اول باید جذب سرمایه گذاری داخلی خارجی داشته باشی. سرمایه گذار خارجی وقتی میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، اولین سوالش از شما اینه که شما در این داخل منطقه کدوم مؤسسه مالی اعتباری بین المللی وجود داره که بتونه منو تضمین بکنه به لحاظ ارزی؟ یک بخش عمده ای از کالاهایی که صادر میشن.
آقای عزیز اجازه میفرمایید که ما
اگر بحث اینه که سکوت کنیم بحث چالشیه دیگه.
الان بحث چالشی نیست، شما اجازه بفرمایید اول آقای مبهم صحبتشون رو بکنم، من خدمت شما خواهم بود.
هر چی میخواهید بگید من در خدمت شما هستم.
ما
وقتی که یک مؤسسه
بفهمین آقای عزیز نژاد،
یعنی ایشون دارن راجع به بحث‌های بنده بحث میکنن، خطابشون هم منم، من حق دارم بیام وسط بحث
شما، حق دارید صحبت بکنید، اجازه بفرمایید من خدمت شما زمان میدم، اون موقع در خدمتتون هستیم. اینجوری نه بحث شما رو متوجه میشیم نه بحث آقای مبرهن رو.
تمام.
اتفاقا بحث تولید در مناطق آزاد هم رویکرد صادراتی میتونه داشته باشه، هم مدیریت واردات به کشور رو میتونه اعمال بکنه. به هر شکل ما الان چه بخواهید چه نخواهید توی بعضی زمینه ها از طریق مجاری قانونی، ثبت سفارش وزارت سمت و گمرک داریم واردات برای کشور برای نیازمون انجام میدیم. ما میتوانیم با به صلاح ایجاد ابزاری که مورد نیاز هست، شریک خارجی یا
ابزارمون ایرانی چیه؟
همین مؤسسات مالی اعتباریه که بیان زیر ساخت های لازمه برای
بله.
اون جایی که میخوایم ما این کار تولید رو انجام بدیم، برشک مباحث رفاهی و سایر مسائل. متوجه شما میخوام بگم
بله.
اینه که وقتی اون انجام بشه ما میتونیم هم یک بخشی از نیازهای داخلیمون رو از اون تولیدات تامین بکنیم و هم میتوانیم صادرات توسط خود همون شریک خارجی یا ایرانیان خارج از کشوری که خودشون بازاریابی میکنن داشته باشیم. اونی که به شما گفتم چند وجهیه مناطق آزاد، برید بررسی بکنید مناطقی که در طول 70 سال گذشته فعالیت کردن، عموما به این شکل فعالیت کردن. ما هنوز نتوانستیم یک بانک خارجی چه آفشور چه معمولی رو بعد 30 سال در مناطق، حالا توضیحاتش رو سرکار خانم مفصلا خدمت شما عرض میکنن. ما هر شریک خارجی آوردیم، اولین سوال از ما این کرد که آقا چه بیمه خارجی دارید که مثلا من رو تضمین بکنه، یا بانک خارجی هست که من بتونم روش تکیه
بکنم. در واقع شما مواردی رو بیشتر الان بهش اشاره میکنید که حالا ما موضوع تحریم ها و مسائل دیگه ای که داریم شامل حالمان شده و به هر حال
میتونه شامل مناطق آزاد نباشه.
این تسری پیدا کرده به تمام در واقع بدنه اقتصادی کشورمون. خیلی متشکرم آقای عزیز نژاد، شما برای این قسمت نکته ای دارین؟
بله، من ببینید کاملا با ایشون نظرم متفاوته.
خب
من ایشون میگه از سال 72 بعد مدیریت داشتم، واقعیتش من ایشون رو زیاد نمیشناسم، مطمئنم خیلی انسان شریف و بزرگواری است. به هر حال کسی که بعد از 28 سال میاد میشینه اینجا میگه اگه تحریم ها شامل مناطق آزاد نمیشد ما میتوانستیم، به درد مدیریت مملکت نمیخوره، چه من باشم چه ایشون باشه چه شما باشید. به هر حال
اونو البته من عرض کردم، آقای ما بر هم داشتن از زاویه دیگه
باشم، خودم هم عرض میکنم. یعنی بعد از 28 سال بیام بشینم اینجا بگم که من 28 سال مسئولیت داشتم، اگه اینجوری نمیشد من یعنی به درد مدیریت این مملکت نمیخورم.
شما نتیجه رو بفرمایید، نتیجه صحبتاتونو.
تحریم ها دیگه الان کلن از اون چیزی که اثرش رو باید میذاشت گذاشته و ما باید رویکرد جدید رو داشته باشیم.
پیشنهاد شما؟
پیشنهاد کسایی هستیم، ببین تو مناطق آزاد کسایی رفتن مدیریت کردن که فلسفه خوندن، با روابط سیاسی رفتن مدیر شدن. میتونید همین الان لیستشون رو در بیارید چک کنید ببینید اصلا اونجا که منطقه آزاد تجاری صنعتی میدیم چند درصد اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد واقعا تخصصهای مرتبط با اون رو دارن.
این خیلی نکته مهمیه. بله
خیلی مهمه، یعنی شخصی نذاشتیم که بره اونجا واقعا تحول ایجاد کنه. شخصی بوده که بله قربانگوی دولت‌های مختلف بوده، بلا اینکه تخصص و اهلیت کافی هم نداشت. در خصوص تحریم‌ها بحث بنده این هستش، تحریم‌ها تا حالا هر چی می‌خواست اثرشو گذاشته.
بله.
الان دیگه بحث‌های استارتاپی و بسترهای دیجیتال و الکترونیک انقدر توسعه یافته که دیگه بحث از تحریم دیگه شوخیه.
مثلا
پول‌ها، رمز ارزها، یه میبینید شبکه هایی مثل علی بابا میان وام میدن، دیجی کالا میاد وام میده، دیگه اینها تحریم پذیر نیستن. مگه اینکه بگیم آقا مثلا فرض بکنید بیایم کل اینترنت دنیا رو قطع کنیم، یعنی از محالات حرف بزنیم، این یه بحثشه.
آقای عزیز من میخوام یه خواهش کنم، ما چون زمانمونم در واقع رو به پایانه، من خواهش میکنم در 30 ثانیه جنبندی هم بفرمایید که جنبندی شما رو هم داشته باشیم.
من برای 30 ثانیه این پیشنهاد رو دارم.
بفرمایید.
ما برای این که نیاز به نیروی انسانی توانمند، زیرساخت‌های قوی و سرمایه‌های فیزیکی و معنوی قوی داریم. برای این اولین گام این هستش که کسایی که میخوان تو مناطق آزاد صاحب کرسی و منصب مدیریتی باشن باید یک شاخص‌های تصویب بشه، اهلیت داشته باشن بیان اونجا بشینن. بله. برای جذب سرمایه‌گذاری مطمئناً باید قبل اینکه کسی مدیر عامل اونجا میشه برنامه جذب سرمایه‌گذاریشو به دبیرخونه شورای‌عالی مناطق آزاد بده و دبیرخونه نظارت کنه، بگه آقا شما گفتی من این کارو میکنم، کردی یا نه. یعنی بحث شفافیت و پاسخگویی مدیران اصلی ترین کار هست که برای کوتاه مدت میشه انجام.
خیلی متشکرم آقای دکتر صمد عزیز نژاد، کارشناس اقتصادی. ممنون از اظهار نظرتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خانم سخایی حضرت عالی، بفرمایید. سرمایه‌گذار خارجی، حالا بجز این مسائلی که من حالا به حاشیه ذره مطرح کردم، ولی به هر حال اثرگذار است، مسائل تحریم و همه مسائل، چه چیزای دیگه ای میخواد که ما باید براش فراهم میکردیم فراهم نکردیم؟ و آیا الان این موضوعات اثر خودش رو داریم امروز میبینیم، یعنی اثری که گذشته یا خیر؟
ببینید، بیاید یه خورده عملیاتی نسبت به موضوع نگاه کنیم.
من خواهش میکنم فقط خیلی کوتاه، برای اینکه من میخوام حتما آقای مهندس و آقای مبرهن هم وارد بشن، بتونیم از این حدود 20 دقیقه زمان باقی موندهمون به نحو احسن استفاده
کنیم. ببینید، من میخوام بگم که ما نمیتونیم سرعت تحولات اقتصاد دنیا رو در نظر نگیریم، این درست. اما آیا واقعا سرعت قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور ما هم همراستا با سرعت تحولات دنیا بوده؟ دوست عزیزمون به درستی اشاره کردن الان، بله، بحث اقتصاد دیجیتال و بحث بگیم مثلا اقتصاد کریپتو اکونومی الان بحث‌های جدید دنیا است، در تمام دنیا داره به شکل خیلی سریع و پرشتابی حرکت میکنه. اما آیا بستر قانونیش در کشور ما وجود داره که ما در مناطق بخوایم ازش استفاده کنیم؟ ما خیلی هم اتفاقا استقبال میکنیم. اصلا ما بر اساس مطالعاتی که انجام دادم، خود من به شخص از سال 97 روی این موضوع مطالعات متمرکز داشتم، جاش در مناطق آزاده. ما میتونیم مناطق آزاد رو به عنوان سند باکس، مجزا از سرزمین اصلی، برای همین پدیده های نو مثل ارزهای دیجیتال، مثل ارزهای رمزنگاری شده و رمز ارزها در نظر بگیریم.
اطلاع دارین دیگه، تو این زمینه خیلی کارهای خوب رو شروع کردن و بحث مبادلات با رمز ارز و ارز در واقع ریال داخلی اتفاقاتیه که دارن پیش میبرن.
جناب آقای مسعودی، من اصلا از شما خواهش میکنم یک جلسه رو در این خصوص اختصاص بدین، چون بحث خیلی مفصلی وجود داره که ما اشاره کردیم. 96 در مناطق و از سال به شکل عملیاتیش در سال 98 اصلا پلتفرمش رو ایجاد کردیم. بخش خصوصی آقای مبرهنه در جریان هستن، این پلتفرم ایجاد شد. اما این رو باید در نظر داشته باشیم، ما که نمیتونیم بدون اجازه سرزمین اصلی هر فعالیتی رو بدون قوانین بالادستی پیش ببریم. خب این اجازه به ما داده نشد که ما مستقلا این بستر رو عملیاتی کنیم. در کنارش، من تو قسمت قبل صحبتام داشتم این رو عرض می‌کردم که مناطق آزاد و قوانینشون یک پکیج کاملن. شما نمیتونین یک تعدادی از قطعات این پازل رو بذاریم و بعد بگین چرا تصویر کاملی نمی‌بینیم ازش. خب بعضی از قطعاتش رو نذاشتیم. ما در خود قانون مناطق آزاد نهادهای مالی در نظر گرفتیم، نهادهای مالی آفشور در مناطق آزاد، اما هیچ کدومشون اجازه ایجاد داده نشدن. نه ما الان نه بانک آفشور داریم، نه بورس بین‌الملل یا بورس آفشور داریم، و نه بستر رو جوری ایجاد کردین که سرمایه گذار خارجی راحت تر و سریع تر از سرزمین اصلی بتونه در مناطق آزاد فعالیت کنه. در حال حاضر نه فقط سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذار داخلی ما هم مزیت خاصی دیگه در مناطق احساس نمی کنه. و در واقع شرایط کلی به ویژه برای صادرات، حتی برای، ببینید ما در مناطق آزاد مقررات و سیاست های خیلی خوبی داریم که میتونه فعال بخش خصوصی رو ببخشید برای ارائه و ارسال محصولاتش به سرزمین اصلی کمک کنه. ما کمیسیون ارزش افزوده‌ای که در مناطق آزاد داریم، خب خیلی کمک میکنه که تولید کنندهای مناطق آزاد محصولاتشون رو بتونن با صرفه اقتصادی بیشتری بیارن و در سرزمین اصلی ارائه کنن.
اسم این کمیسیونتون با اون ارزش افزوده؟
بله، یه تشابه اسمی داره، اما بعد اینو در ضمن، این کمیسیون ارزش افزوده‌ای ما از سال 1372 در واقع و با یک مندیت دیگه خیلی متفاوت است. و ببخشید من دو تا نکته اضافه کنم. این که ما برای محصولات های تک هم اینا رو در نظر گرفتیم، و در ادامه در مورد نکته‌ای که گفتم در خصوص خوش‌های صنعتی، ما اومدیم بین مناطق در دو سه سال گذشته. یک زنجیره مالی و زنجیره تأمین بین مناطق داریم ایجاد میکنیم برای اینکه بتونن خودشون همدیگر رو پوشش بدن. این میتونه خیلی دستاوردهای بزرگی در مناطق داشته باشه. و در آخر
هستیم خدمتتون. برمیگردم.
یه فرصت به من بدید.
بله حتما برمیگردم.
ابهام آماری که وجود داره هم چند تا نکته خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس یادلو، این نکاتی که همه فرمودن از این زاویه است که همه دارن کار خودشونو میکنن. یه اتفاقاتی باعث شده که این پیشرفتی که ما باید در مناطق آزادمون، حالا ویژه اقتصادی آزاد، همه با هم داشته باشیم اتفاق نیفتاده، چون خروجی اون خروجی که باید نبوده و همه به این اذعان دارن از قوانین مختل همدیگه و همه موارد دست به دست هم داده رسیدیم به اینجا. چی کار باید بکنیم؟ راه حل چیه؟ من یه عرض رو با آقای عزیز نجات مطرح کردم که ما مناطق آزاد وقتی میگیم اسمش روشه دیگه، یعنی باید آزاد باشه از قوانین جاری اقتصادی داخلی. این دیگه حداقل اتفاقی که باید بیفته، نه اینکه دوباره یه اتفاق رو براش بذاریم در بندش کنیم. چی کار باید بکنیم که این آزادی درش دیده بشه و بتونه این تجارت آزاد شکل بهتری به خودش بگیره؟
اشد که ما چارچوب، یعنی فریمورک و که همون قوانین و مقررات هست، ساختیم. چارچوب رو ساختیم، محدوده های مکانی رو هم تخصیص دادیم، فنس هم کشیدیم. خب اشکال چیه؟ پس چرا ما نمیتونیم مثل سنگاپور یا مثل ترکیه، مناطق آزاد ترکیه، مناطق آزاد امارات، سهمی در تولید ناخالص داخلی داشته باشیم، در رشد اقتصادی کشور داشته باشیم؟ خیلی سریع اشاره کنم که ترکیه دارای 23 منطقه آزاده، که این 23 منطقه آزاد الان ارزش تولیدیشون، ارزش محصولات تولیدیشون 33 میلیارد دلاره. رقم بسیار بالاییه. از 113 میلیارد دلار ارزش صادراتی کشور ترکیه، یعنی نزدیک یه سوم ارزش صادراتی کشور ترکیه در این 23 منطقه آزادش داره ایجاد میشه. مال ما 1 میلیارد دلار. خانه باراش که خیلی ارقام قابل اعتمادم نیست، 1 میلیارد دلاره. حالا همون 1 میلیارد دلار چرا؟ علارغم اون ظرفیت هایی که به وجود آوردیم. من خدمتون عرض کردم مشکل ما در سیاست هاست، در پالیسی میکینگ هاست، نه در اون چارچوب ها. چیزی که شما به درستی اشاره فرمودین به نام مدیریت. مدیریت مهمترین مسئله چیه؟ پالیسی میکینگ، تصمیم گیریه. ما تصمیم گیری های درستی انجام ندادیم، ضمن این که اجازه ندادیم که بعضی از ظرفیت های قوانین و مقررات ما که اثر تعیین کننده داشتن شکل بگیرن. آقای مبرهن اشاره درست کردن، اون ظرفیت های بسیار مهمی که منم به عنوان بخش مشوق ها و تحصیلات ازش اسم بردم، قانون ارزش افزوده نیست، حتی ممنوعیت انتقال ارزم نیست، حتی زمین رایگان هم نیست. اون چیزی که بسیار مهمه ایجاد بانک آفشوره، هیچ کردن، یعنی بیمه کردن ارشد که سرمایه گذاریه. ما این دوتا ظرفیتی که ظرفیت های بسیار مهمی بوده، خب در مناطق آزاد ایجاد نکردیم. خب چگونه انتظار داریم که در حکه اینا رو کشورهای دیگه کردن؟ ضمنی که تحصیلات دیگری هم مثل زمین رایگان به عدم پیمان ارزی و غیر و غیر هم انجام. سیاست هامون باید عوض شه. عرض من اینه که نگاهمون به مسئله باید عوض شه و مدیریت کنیم. راه رفته رو باید برگردیم.
خیلی متشکرم. یعنی یه تغییری در سیاست و سیاست های پایدار، یعنی اینی پایدار. که به هر حال سرمایه گذار و اونی که کار اقتصادی داره انجام میده دنبال یک پایداری است در اقتصاد و اون دو تا چهارتاش جواب بده. وقتی که جواب بده، کاری که انجام میده میتونه یه دفعه منطقه رو تحت تاثیر خودش بذاره که عملا بقیه باید بیان نگاه کنن و یاد بگیرن. آقای مبرهن شما بفرمایید. من میخوام این دقایق، حالا البته جا داریم یه 10 دقیقه میخوام بیشتر در اختیار خودتون باشه که صحبت‌های باقی مانده رو بفرمایید و بعد هم همینطور خانم سخایی و بعد در انتها هم دوباره خدمت آقای زیادو خواهیم بود.
من با یه بخشی از فرمایشات مهمان تلفنیمون که بحث مدیریت بود کاملا موافقم. به هر شکل به عنوان کسی که 30 سال اونجا حضور دارم، موجود 14 مدیر عامل در منطقه آزاد چابهار شاهد ورود و خروجشون بودیم. اون چیزی که
میانگین هر مدیر عامل 2 سال،
حالا 6 ماه هم داشتیم، حتی
حالا میانگینش رو گرفتیم یه
ذره. ارزم خدمتتون اولا ثبات مدیریت نبوده. یکی از مسائلی که به نظر من خیلی تعیین کننده است حضور بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در ساختار مدیریت و تصمیم گیری مناطق. باشه شما همین امروز در کشورهای توسعه یافته یا همین مناطق آزادی که اسم بردید اگر مراجعه بفرمایید